ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می شنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که اجسار دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک دریافت شده است. مقامات همچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند، اما ده ها تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شد. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که برای تقریباً به 9 میلیون نیازمند به آموزش و حمایت ضرورت است. اوچا دیروز شنبه در توییت نوشت که به 3 میلیون و 100 هزار آنها در سال 2023 اولویت داده می‌شود که به 215 میلیون دلار ضرورت است. در توییت این اداره آمده که این پول برای صنوف خانگی شامل دختران، تهیه مواد آموزشی و لوازم مکاتب و همچنین استخدام و آموزش معلمان از راه دور به مصرف میرسد. این در حال است که طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنوف ششم مسدود کرده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو درهای پانتون‌ها برای دختران هم مسدود شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر آسیایی خود را با وعده کمک‌های جدید به کشورهای آسیای میانه آغاز کرده است. این در حال است که نگرانی در مورد نفوذ کرملین در ارتباط با تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین افزایش یافته است. وزیر خارجه آمریکا گفت که با کاهش اتکای کشورهای آسیای میانه به مسکو با آنها کمک می‌کند. بلینکن دیروز شنبه در دیدار از آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد که علاوه بر کمک 25 میلیون دلار که ماه سپتامبر گذشته اعلام کرده بود، 25 میلیون دلار دیگر نیز به کشورهای آسیای میانه کمک خواهد کرد تا این کشورها بتوانند مسیرهای تجارتی متنوع را به دور از روسیه پیدا کنند. او این مطلب را در نشست با وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بیان کرد. و یک محکمه در پاکستان روز سه‌شنبه حکم بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق را در مورد هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی‌های وی از فروش این هدایا صادر کرد. قاضی این محکمه در اسلام آباد گفت و عمران خان بارها فرصت حضور در محکمه داده شد ولی حاضر نشد. قاضی ظفر اقبال افزود که به همین دلیل است که حکم بازداشت وی شامل امکان رهایی به ضمانت نیست. وکیل مدافع عمران خان خواستار به تعویق انداختن محاکمه برای مدت 5 روز شد، چون به گفته وی موکل او به ارتباط 2 قضیه دیگر در محکمه حاضر شده بود، اما قاضی این درخواست را رد کرد. از سوی دیگر فؤاد چودری، یک تن از رهبران ارشد تحریک انصاف و رهبری عمران خان، گفت که او در میان تدابیر امنیتی شدید و هزاران حامی خود در قضیه های به گفته وی جهلی از یک محکمه به دیگر رفته بود. پایان اخبار. حکومت طالبان از کشته شدن 80 افغان در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل ایتالیا خبر داده و از مردم می‌خواهد که از مسیرهای خطرناک و قاچاق به کشورهای خارجی اجتناب ورزند. حکومت طالبان همچنین از صلیب سرخ بین‌المللی و سایر سازمان‌های امدادرسان تقاضا کرد تا ارشاد افغان‌ها را به کشور انتقال دهند. در این حال امدادگران اجساد حداقل 65 نفر سرنشین این کشتی را پیدا کردند، اما تعداد زیادی هنوز هم ناپدیدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه طالبان از کشته شدن ده‌ها افغان در کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که بر اثر غرق شدن کشتی 80 افغان به شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در این حال امدادگران ایتالیایی گفتند که 80 دست کم 65 نفر مشمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات همچنان گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافته، اما ده ها تن دیگر هنوز ناپدیدند. گفته می شود که حدود 200 نفر سرنشین این کشتی بودند که اواخر روز شنبه در دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان ضمن ابراز تأسف عمیق از کشته شدن افغانها، از مردم خواسته است که از تردد به کشورهای خارجی از مسیر غیر قانونی و قاچاق خودداری کنند. طالبان همچنان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و ادارات امدادرسان خواستند تا برای یافتن اجساد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آن به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیایی بازرسی برنامه ریزی شده از تابوت‌ها را به تعویق انداخت تا زمان بیشتر برای شناسایی اجساد فراهم شود. همزمان شماری از بستگان قربانیان که اکثرا افغان هستند برای یافتن عزیزان مفقود شدهشان به شهر کروتونای ایتالیا آمده تا اجساد را مشاهده کنند. علاءالدین محب‌زاده، یک افغان مقیم جرمنی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که 25 ساعت از جرمنی رانندگی کرده تا از زندگی و مرگ عمه و 3 فرزندش مطلع شود. او گفت که عمه و 2 فرزندش فوت کرده و یک کودک 5 ساله آنها نجات یافته و به مرکز نگهداری کودکان منتقل شده. آقای محب گفت که می‌خواهد راه‌های برای فرستادن اجساد به افغانستان بیابد. مقامات ایتالیا همچنان از دستگیری 3 نفر، یکی ترک و 2 پاکستانی به اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق بررسی های اولیه گفته شده که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تقریبا نیم از پناهجویان که سال گذشته از طریق دریا از ترکیه به ایتالیا رسیدن افغانانند. جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا روز دوشنبه گفت که نامه به نهادهای اتحادیه اروپا ارسال کرده و از آنها خواسته است که فوراً عبور کشتی‌های مهاجرین را مسدود کنند تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود. او افزود که تنها راه حل این مشکل بشری جلوگیری از حرکت کشتی‌ها از این راه است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی خانواده ها می گویند در حال که تقریبا 3 هفته با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و حکومت طالبان باید امسال به دختران و خواهران آنها اجازه دهد تا بالاتر از صنف 6 نیز تحصیل کنند. آنها میگویند نمیخواهند که یک سال دیگر از عمر دختران ضایع شود. سخنگویان حکومت طالبان اما به پرسش ها در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود 24 روز تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، حکومت طالبان هنوز موضع روشنی در رابطه با گشایش دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 در افغانستان ندارد. آیا در سال جدید به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه آموزش داده خواهد شد یا نه؟ این سوال بسیاری از دانش آموزان دختر و خانواده هایشان است. زرمینه باشنده کابل که قبل از ورود مجدد طالبان به افغانستان شاگرد صنف 11 هم بود میگوید اگرچه فکر نمی کند که طالبان امسال برای او فرصت تحصیل بدهد، اما هنوز هم ناامید نیست.
یک سال دختران تلف شد. حالا خواهران افغان ما و خانواده های ما می ترسند که شاید یک سال دیگر تعلیمی اجازه مکتب رفتن را ندهند.
آلیا باشنده ولایت ننگرهار که هنوز هم دانش آموز صنف 10 باقی مانده است، نیز همین امیدواری را دارد. از حکومت طالبان می خواهد با آنها اجازه دهد تا در سال جاری آموزش خود را تکمیل کنند.
تقریبا 20 روز دیگر به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و مقام های طالبان هنوز در مورد گشایش مکاتب چیزی نگفتند، اما ما امیدواریم که امسال به ما اجازه تحصیل داده شود و از امارت اسلامی نیز می خواهیم که به ما اجازه بدهند درس بخوانیم و از این راه به اهداف و آرزوهای خود برسیم.
ذکری تر سره کړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
این دانش آموزان و خانواده هایشان حکومت طالبان را متهم میکنند که علی رغم وعده هایشان در نزدیک به 1.5 سال موفق به ایجاد طرح برای مکاتب دخترانه نشده است. بلال احمدزی باشنده گردیز مرکز پکتیا بر رادیو آزادی گفت:
"سوم طالبان خپل دریز نه روخانه کړی.
هرچند طالبان هنوز موضع خود را در مورد گشایش مکاتب روشن نکردند که آیا امسال اجازه تعلیم خواهند داد یا نه، اما ترس ما این است که خدای ناکرده یک سال دیگر زمان دختران و خواهران ما از دست نرود. امیدواریم که حکومت طالبان امسال درهای مکاتب را برای دختران باز کنند.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روزی یکشنبه با روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در کابل دیدار کرد. در صفحه توییتر آقای کرزی نوشته شده بود که در این نشست بر گشایش مکاتب و پوهنتان‌های دخترانه و بازگشت زنان به کار تاکید شده است. سعی کردیم در این مورد با سخنگویان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما ذبیح الله مجاهد ما گفت که سخنگوی وزارت معارف باید در این مورد پاسخ ارائه کند و سخنگوی وزارت معارف تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در سال 2021 پس از آن که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. هرچند انتظار می‌رفت که این تصمیم طالبان کوتاه مدت باشد، زیرا در آن زمان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد ایجاد طرح برای ایجاد فضای امن برای آموزش دختران طبق شریعت اسلامی سخن زده بود. اما در دسامبر سال 2022 ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها امید تحصیلی دختران افغان را بیشتر از بین برد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
طالبان میگویند که زمینه خوب برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ایجاد شده و تاکنون شرکت های خارجی میلیاردها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده و یا به سرمایه گذاری علاقه نشان دادند. حکومت طالبان سکتور معادن را مهمترین بخش برای جذب سرمایه گذاری خارجی می داند. این در حال است که کارشناسان اقتصادی میگویند که به رسمیت نشناختن و وضع تحریم های بین المللی بر سیستم بانکی افغانستان مانع سرمایه گذاری شده است. باز هم همکارم مقیم نایب گزارش میدهد.
حکومت طالبان میگوید که خارجی ها به سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد دلار در این کشور تمایل نشان دادند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان شام دیروز سه‌شنبه اعلامیه ای را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه آمده که این علاقمندی از زمان ایجاد مجدد امارات اسلامی طالبان ایجاد شده و گفته می شود که تعدادی از شرکت ها فعالیت خود را هم آغاز کردند. در انفوگرافیک که در حساب رسمی تویتر ریاست الوزرای طالبان نشر شده، سکتورهای مهم را که خارجی ها در آن سرمایه گذاری کرده یا به سرمایه گذاری در آن علاقه نشان دادهاند، سکتور معدن است. محمد یونس مهمن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز تایید می کند که سکتور معدن افغانستان مهمترین سکتور برای جذب سرمایه گذاری خارجیان است. او شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر سرمایه گذاران خارجی در معادن افغانستان سرمایه گذاری میکنند. آقای محمد افزود که خدمات را که سرمایه گذاران خارجی در افغانستان میخواهند چگونگی انتقال پولشان از افغانستان است. او افزود:
ارتباط پولی افغانستان با جهان کم ذره با مشکل است، اینکه هم عدم رسمیت شناختن افغانستان است. نفت اولی افغانستان ما فکر میکنم که پیلن یه زمینیت کامل برخوردار است که بسیار یک فاکتور بسیار مهمه است.
از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، علاوه بر این که اکثر سازمان‌های بین‌المللی کمک مالی به این کشور را متوقف کردن، محدودیت های را نیز بر سیستم بانکی این کشور اعمال نمودند. ضمناً حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان هم منجمد اعلام شد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19.21.